ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدیم که یک روز خوبی را سپری کرده باشید. این برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نظر به گزارش بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان، جاوید کوهستانی، جنرال سابق و کارشناس امور نظامی، از توقیف طالبان رها شده است. اعضای خانواده آقای کوهستانی در صحبت با رسانه‌ها تایید کردند که او امروز سه‌شنبه به خانه برگشته است، اما در این مورد جزئیات ندادند. جاوید کوهستانی در هفته اول ماه میزان در کابل دستگیر شد و در آن وقت فعالان حقوق بشر گفتند که استخبارات طالبان او را دستگیر کرده است. آقای کوهستانی از جمله تحلیلگران است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان ماند و گاه ناگاه با رسانه‌ها هم صحبت می‌کرد. معلوم نیست که طالبان به چه دلیل او را دستگیر کردند و منابع رسمی طالبان هم تا حال در مورد بازداشت او چیزی نگفتند. قبل از این هم یک تعداد فعالان افغانستان دستگیر و رها شدند، اما مقامات طالبان نه در مورد بازداشت و نه هم رهایی آنها جزئیات دادند. مقامات ارشد کشورهای منطقه یوریشیا نشست خود را در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام‌آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. هزاران نیروی امنیتی امروز راه‌های ورودی به پایتخت را مسدود کردند. صدر اعظم هفت کشور به شمول چین، متحد دیرینه اسلام‌آباد و وزیر خارجه هند که خصومت دیرینه با پاکستان دارد، درباره مسائل امنیتی، همکاری منطقه‌ای، تجارت و همبستگی مالی میان 10 کشور عضو این سازمان بحث و گفتگو می‌کنند. این در حالی است که در حمله دیروز شنبه شبه نظامیان بر یک مرکز پلیس در بنوک مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت، 4 پلیس و 5 فرد مهاجم کشته شدند. افراد مسلح ناشناس روز جمعه هم با حمله به یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان 21 معدنچی را کشتند. بیش از 3,500 قراد زمرد ولایت پنجشیر برای 27مین بار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر، با نشر خبرنامه گفته است این مقدار زمرد امروز سه شنبه به مبلغ $107,450 آمریکایی به تاجران داخلی افغانستان به فروش رسیده است. مسئولان محلی ریاست معادن و پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر میگویند که 10% پول فروش زمرد به بودجه حکومت طالبان واریز می شود، اما برخی از مردم محلی در این ولایت شکایت دارند که استخراج معادن پنجشیر هیچ تأثیر بالای بهبود وضعیت اقتصادی آنها نگذاشته است. به باور آنان روند استخراج و فروش این سرمایه ملی شفافیت لازم ندارد. و نعیم قاسم، معاون رهبری حزب الله لبنان، به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرد. او به اسرائیل گفته که یگانه راه حل جنگ کنونی آتش بس است. نعیم قاسم برای 3 بار بعد از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر سابق این حزب، امروز سخنرانی کرد. او گفت که از موقف ضعیف به اسرائیل پیشنهاد آتش بس نمی‌دهد. حزب الله که یک تنظیم نظامی سیاسی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. این حزب بخش‌های وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل خود و در پارلمان این کشور نیز اعضا دارد. نعیم قاسم گفته که اگر اسرائیل آتش بس نکند، حزب الله نیز به ادامه جنگ آمادگی دارد. اردوی اسرائیل 2 هفته پیش عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد و به حملات هوایی خود بر این کشور هر از گاه ادامه می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اسلام‌آباد از اجلاس دو روزه شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای میزبانی میکند. ممنوعیت عکس‌های موجودات زنده در رسانه‌ها. در بعضی از ولایات افغانستان و تأثیر آن بر کار خبرنگاران. یک خبرنگاران گفت
محدودیت ها بیشتر شده روان است. اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند.
در این رابطه صحبت هم داریم با یک فعال حقوق رسانه ها. تجلیل از روز زنان روستایی، یک خانم روستایی افغان در ولایت جوزجان میگوید
من خود من میدمید شوی ندارم که یک فایده کرده میتونی بیایم. این اولی که من خود فایده میشم دیگه کار نیست. این کل اگه ما این رقم هست اصلا زن هستیم.
سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان بزرگترین مهاجرت دست جمعی را در تاریخ جهان تجربه کرده است. یک مهاجر افغان در ایران چنین شکایت دارد:
کسایی که در ایران خانوادگی هستن اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادن تا آخر برج باید از اینجا بروند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را میشن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
23 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان برگزار می گردد، اما از حکومت طالبان در این نشست دعوت نشده است. ورود رهبران و نماینده های کشورهای مختلف به هدف شرکت در این نشست با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی به اسلام‌آباد آغاز شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در حالی که پاکستان اخیراً با کشمکش‌های سیاسی دست و گریبان است، انتظار می‌رود فردا چهارشنبه 23 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای SCO به طور رسمی در پایتخت این کشور اسلام آباد آغاز شود. با اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، نخست وزیران چین و قرقیزستان برای شرکت در این نشست به اسلام آباد رسیدند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، نخست وزیران روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، وزیر خارجه هند و معاون نخست رئیس جمهور ایران شرکت می کنند. همچنان نخست وزیر منگولیا به عنوان عضو ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان همراه با وزیر خارجه آن به عنوان مهمانان ویژه در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کنند. با دلیل تیره شدن وضعیت سیاسی در پاکستان، تدابیر جدی امنیتی در اسلام آباد پایتخت این کشور اتخاذ شده و برای نشست سران سازمان همکاری های شانگهای از روز گذشته به این طرف راه های اسلام آباد و محلات کاروبار مردم مسدود شده است. حکومت پاکستان به خاطر برگزاری این نشست 3 روز رخصتی اعلام کرده است. هرچند حکومت افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حکومت طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. روز یکشنبه هفته گذشته اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که پس از سال 2021 و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حضور افغانستان در نشست های شانگهای به حیث ناظر تقریبا به تعلیق در آمده و یا غیر فعال شده است. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی رسانه های داخلی و خارجی روز دوشنبه با نقل از حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بودند امیدواری وجود دارد که در آینده برای حکومت طالبان دعوت شرکت در چنین نشست‌ها داده شود. پیش از این به تاریخ 27 اسد سال جاری مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با صدر اعظم ازبکستان ابراز امیدواری کرده بود که حضور افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری‌های شانگهای یقینی شود. مولوی کبیر تقاضا کرده بود که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند. هرچند مشخص نیست که در 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان بحث می شود یا خیر، اما در حال حاضر ادعا در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کشورهای منطقه را بیشتر کرده است. پاکستان از موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP و کشورهای آسیای میانه از حضور گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. قابل ذکر است که در 22 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2022 در ازبکستان برگزار شده بود، شرکت کننده های نشست خواهان یک افغانستان مستقل، بی‌طرف، مردم سالار و عاری از هر گونه دهشت افغانی و مواد مخدر شده بودند. در اعلامیه سران این سازمان گفته شده بود که آنها خواهان یک حکومت همشمول در افغانستان هستند که تمام گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در آن نقش داشته باشند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه جون سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. در حال حاضر این سازمان نو عضو دارد. هند، پاکستان و ایران هم عضویت آن را به دست آوردند و در کنار آن افغانستان، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه ها از سوی طالبان باعث نگرانی بسیاری از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شده است. شماری از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این اقدام را تلاش برای مسدود کردن تلویزیون ها می خوانند و می گویند که عملی شدن آن منجر به بیکاری صدها خبرنگار و کارمند رسانه ها خواهد شد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
تلاش های حکومت طالبان برای جلوگیری از پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان نگرانی جدی بسیاری مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در این کشور را برانگیخته است. برخی از مسئولان رسانه های تصویری که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن نگرانی از این تصمیم حکومت طالبان آن را هشدار برای بسته کردن دروازه های رسانه های تصویری در افغانستان خواندند. شماره از خبرنگاران نیز این اقدام را حمله دیگر بر خبرنگاران و آزادی مطبوعات خوانده می گویند که این ممنوعیت باعث خواهد شد که صدها خبرنگار و کارمند رسانه وظایفشان را از دست بدهند. خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در شمال افغانستان که گزارش‌های تصویری تهیه می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش‌های زیاد روبرو میشه و اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت‌هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند و خواست ما این است که باید مسئولین امارت اسلامی این قانونایی که وضع میکنند را کمتر بکنند تا مردم بتونه که از این طریق کار در رسانه و اطلاع رسانی حداقل زندگی خود را پیش ببرند و امرار معاش بکنند و همچنان مردم از اتفاقات که رخ میده آگاه باشند.
شماره از بانوان خبرنگاران در افغانستان که با محدودیت‌های بیشتر مواجهند و با داشتن حجاب کامل و پوشیدن ماسک صورت در پرده تلویزیون ظاهر می‌شوند، میگویند با این اقدام طالبان ناامید شدند. فریبا یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
ما به این نظر بودیم که شاید در افغانستان پرندگان و یا حیوانات نسبت به زنان افغانستان آزادی بیشتری داشته باشند، اما امروز میبینیم که طالبان حتی بر حیوانات افغانستان هم رحم نمیکنند و برای پخش تصاویرشان قانون و یا محدودیت ایجاد میکنند. خب ما تصور بیشتری یا امیدواری بیشتری از طالبان نداریم و طالبانی که گروهی که به زنان افغانستان رحم نمی کنن.
این در حال است که سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، گفته که آنها به تدریج قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده را در تمامی رسانه های افغانستان اعلام خواهند کرد. او به تازگی به خبرگزاری فرانسه گفته که تلاش ها برای جلوگیری از پخش چنین تصاویر در برخی ولایات آغاز شده است. طالبان پیش از این تصویر برداری و عکاسی از موجودات زنده را در ولایت های میدانوردک، تخار و کندهار ممنوع اعلان کردند. با این حال دیده می شود رسانه های تصویری زیر اداره حکومت طالبان هنوز هم فعالیت دارند و ظاهرا تا کنون این ممنوعیت عملی نشده است. خواستم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد با تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گفته که بر رعایت آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام احترام دارد و هیچ خبرنگار را در ارتباط به وظیفه‌اش بازداشت نکرده است. اما نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که در سه سال پسین دیده شده که حکومت طالبان همواره خبرنگاران را بازداشت کرده و محدودیت‌های گسترده را بر رسانه‌ها وضع کرده است.
پس از آن که طالبان بر فیلمبرداری و عکاسی در ولایت‌های کندهار و تخار ممنوعیت وضع کرد، اکنون برخی از خبرنگاران در ولایت میدانوردک از اعمال این محدودیت در این ولایت خبر می‌دهند. در این مورد فایزه ابراهیمی با زهرا جویا، خبرنگار و مدیر مسئول رسانه رخشانه صحبت کرده و از او در مورد پیامدهای این محدودیت ها پرسیده است.
فکر میکنم که متاسفانه در همین سه سال گذشته طالبا هر آنچه که در توان داشتن برای محدود کردن رسانه ها دریغ نکرده واقعیتش، و این جدیدترین محدودیت هست که در اواخر شروع شده و متاسفانه از چند ولایت شروع شده. ما فکر میکنم که یک هشدار بسیار جدی است برای بسته شدن رسانه ها، و اما دریچه که اطلاع رسانه بسیار اندک رم که در داخل افغانستان برای مردم ارائه میشه امور رو میخواین ببندن، و این بسیار بر ما به عنوان کسایی که سالها زحمت کشیدیم، بر شما و دیگه همکاران ما در از بخش رسانه ها بسیار دردآور است که وقتی ما میشنویم که حتی رسانه های ما به تدریج داره بسته میشه. مثلا در قندهار همیال عملا اتفاق افتاده، در تخار شروع شده و وزارت امر به معروف گفتن که این قانون را میخواه به تدریج عملی بسازه، و ما فکر میکنم که یک هشدار و یک زنگ خطر بسیار جدی است برای بسته شدن رسانه ها و محدودیت بیشتر.
و این محدودیت ها در کل در فضای رسانه و همچنان در جامعه افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟
خب من فکر میکنم اینا در شما میدانین که افغانستان یک کشور بسیار سنتی هست، متاسفانه اکثریت نفوس افغانستان بیسواد هستن، و امروز مثلا ما در یک مرحله کاملا عجیب زندگی میکنیم. جهان بسیار پیشرفت کرده و ما میبینیم که افغانستان هنوز به قول معروف در خم پیچ یک کوچه است. بدون شک بسیار پیامد و تأثیر مخرب داره بر از این که مردم دیگه آگاهی رسانی برشان صورت نگیره، اطلاعات به دست مردم صورت نرسه و مردم از آنچه که در جهان پیرامونشان میگذره خبر نشه، و بسیار بر ما یعنی بر مردم افغانستان ضرر داره. ضررش ممکن است که برای فعلا و فقط طالبا به خاطر پالیسی خودشان فکر کنن، اما برای آینده افغانستان و برای نسل بعدی افغانستان بسیار خطرناک است.
و در کل وقتی که ما از زمانی که طالبان برای بار دوم به قدرت رسیدن تا کنون نظارگر باشیم و ببینیم، محدودیت های زیاد را نه تنها بر فضای رسانه بلکه محدودیت آموزش و کار زنان و هم قسم در بخش های مختلف به زندگی مردم محدودیت وضع شده. آیا فکر میکنین که کم کم طالبان در تلاش این هستند که دوره اول حکومتشان را در افغانستان دوباره تطبیق بکنن؟
خب من فکر میکنم طالبا خو یک گروهی است که ما ایدئولوژی کور خودش را داره متاسفانه، و ایدئولوژیش در زمان شروع تأسیس این همی گروه به نام گروه طالبان یکی بوده. اینا مثلا در 1990 هم همو پالیسی و همو ایدئولوژی را دنبال کرده و حالا هم قوانینشان هیچ تغییر نکرده. چیزی که تغییرات را که در بار دوم طالبان ما مثلا حکومت دوم طالبان مشاهده میکنیم، تغییرات اندکی است که در جامعه افغانستان و مردم افغانستان آمده. طالبان متاسفانه اونمو پالیسی و اونمو قوانینی محدود کننده سالهای گذشتهشان را داره، و اینا بدی است که یک نرم است. نه مثلا که اگر شما مثلا میتونین افراد که مستقل هستن اینا را بر مرور زمان تغییرات بیارین، ولی گروه های مثل طالبان که یک ایدئولوژی مشخص داره اینا تغییر کردنش بسیار سخت است. و می خاطر من فکر میکنم که بدون شک طالبا میخواین که یک حکومتی کاملا و یک نظام کاملا دیکتاتورشیپ را در افغانستان بنا بگذاره که گذاشتن متاسفانه.
در چنین وضعیتی که همکارای رسانه‌ای ما در افغانستان با چنین محدودیت و سانسور مواجه هستند، طبعا سازمان‌های حمایت از خبرنگاران در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کنند و همچنان رسانه‌های در بیرون از افغانستان مثل رسانه شما فعالیت می‌کنند. گروه‌ها چه کار می‌تونند برای رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران افغانستان که با چنین وضعیت مواجه هستند؟
خب ما میخواییم که سوال شما را با یک تجربه بسیار جالبه که امروز حداقل ما در پراگ خودم تجربه کردم. ما در یک کنفرانس به نام 2000 فورم آمدم شرکت کردم، و امروز در یک از پنل‌هایی که در موردی که چگونه خبرنگاران را از دیکتاتورشیپ یا سانسورشیپ حفاظت کنیم در اونجا شرکت کرده بودم، و خبرنگاران زیادی از کشورهای زیادی از نهادهای مختلفی که حامی رسانه ها هستن اینا جمع بودن و هیچ یک کلمه در مورد افغانستان صحبت نشد و امین انزوای افغانستان خودش یک خطر بسیار جدی است برای از یکی مثلا رسانه ها در خطر بیفته، خبرنگارا جانشان در خطر بیشتر قرار بگیره.
صحبتی بود با زهرا جویا، خبرنگار و مدیر مسئول رسانه رخشانه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 15 اکتبر برابر است با روز بین المللی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در افغانستان که مصروف زراعت و مالداری هستند میگویند نمی توانند از این طریق مشکلات اقتصادی خانواده هایشان را به درستی حل کنند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با فرارسیدن 15 اکتبر روز بین المللی زنان روستایی، شماری از زنان در مناطق روستایی در افغانستان میگویند از فقر و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. بسیاری از زنان روستایی در افغانستان با شکایت از وضعیت زندگیشان میگویند که با تغییرات سیاسی چالش‌های زندگیشان چند برابر شده و اکنون نه دولت و نه نهادهای ملی و بین المللی با آنها توجه دارند. بی بی عایشه 51 ساله باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در زمین های خود گندم، فاصلیا، بانجان‌رومی و مرچ میکاریم، بعد آن را که میفروشیم پول آن هیچی نمیشود. کسی که زمین زیاد دارد آیدش خوب است، اما کسی که زمین کم دارد آید ندارد. سابق خوب بود، برخی تیم ها می آمدن و در این بخش کمک می کردن، اما حال نمی آیند.
فوزیه 41 ساله که باشنده مرکز بغلان است می گوید به علت فقر خانوادهش او را زمانی که 18 سال نشده بود با یک مرد کهنسال مجبور به ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت تابستان محصول اندکی از زمینهایش به دست می آورد، اما با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیش بیشتر می شود.
من لوبیا کشت می کنم، رومی و بادنجان سیاه، تمام چیز کشت می کنم. 6 اولاد دارم، چون که نوار خانه خودم هستم، شوهرم موی سفید است، زندگی پیش نمی ره. تابستان یک مقدار هم ترکاری با ما زحمت می کشیم، خانمای خانه همینا را می گیریم می فروشیم، زمستان چیز برمان نمی مارم.
از سوی هم برخی از بانوان که فارم های کوچک مرغداری دارند میگویند نسبت به گذشته به خاطر نبود کمک مؤسسه های خارجی کارشان رونق سابق را ندارد. لطیفه باشنده ولایت جوزجان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع آوری میکردیم به خاطر تخم گذاشتن، به خاطر فارم مرغداری که خیلی عاید زیاد داشتیم. حالا فعلا نهادها کسی بر ما کمک نمی کنه و تخمه را هم صدا می کنیم به خاطر وضعیت زندگی خراب است. خیلی از ما خراب است، به یه حالت پیش می ریم. فعلا خیر کار ما به سقوط است.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، بر علاوه محدودیت بر آموزش دختران و خانه‌نشین کردن بسیاری زنان شاغل در اداره‌های دولتی، بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف فعالیت بیشتر مؤسسه‌های خارجی شد و این امر خانواده‌های نادار زیادی را متاثر ساخته است. آگاهان اجتماعی عدم سهم زنان در خرید و فروش و پایین بودن سطح آگاهیشان در مورد مدیریت درست زمین‌های زراعتی را از علتهای اقتصاد ضعیف آنها می داند. جمال الدین سلیمانی استاد پوهنتون و آگاه اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
چرخه اقتصاد خانواده های روستایی تا اندازه زیاد سهم زنان در اینجا هست. زندگی خود اینو لحاظ اقتصادی متاسفانه خیلی برای قدبار است. فرهنگ سنتی که در اونجا حکم فرماست، زنها نمیتونن که در خرید و فروش مستقیم سهم داشته باشن، در تجارت های کوچک سهم داشته باشن و از طرف دیگه سطح آگاهی خانم ها پایین است. داشتنی حق مالکیتی پول و زمین نمیفهمن. این دلایلی هست که متاسفانه زنای روستا اقتصادشون خوب نیست.
با این حال فعالان حقوق زن با در نظر داشت کارهای شاخه زنان روستایی، وضعیت جسمی و روانی آنها را نگران کننده عنوان میکنند. سونیکا آریان یکی از این فعالان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
نگرانی ما شخصا در مورد صحت روانی و جسمی این خانمای روستایی است که در بخش مالداری و همچنان در بخش زراعت کار میکنن، در امور خانه هم اینا کار میکنن، یعنی تماما کارهای مرد و زن انجام میدن که اینا از لحاظ جسمی و از لحاظ روانی تحت فشار قرار میگیرن و همچنان که خودشان از لحاظ روانی آسیب میبینن، این آسیب به طفلاینا، به اطفال و کودکایشان هم انتقال پیدا میکنه و در کنار از اینا نمیتونن که به تربیه و نظافت اطفال خودم رسیدگی کنن.
با فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی در جهان، سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یک عنصر حیاتی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه است. به گفته این سازمان، زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل می دهند و بخش عمده مراقبت های بدون مزد و کارهای خانگی را در خانواده ها و مناطق روستایی به پیش می برند که سهم قابل توجهی در تولید زراعت، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و ایجاد انعطاف پذیری اقلیمی دارند. به گفته سازمان ملل متحد، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسبی از فقر چندبودی رنج میبرند. ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان روستایی از جامعه جهانی میخواهد که کار این قهرمانان را در سیستم‌های غذایی جهان به رسمیت بشناسند.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که در کمتر از 4 سال 8 میلیون افغان از افغانستان خارج شدند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرده است. نصیر احمد اندیشه در 75مین نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند. در همین حال شماره از افغانها به دلایل که آن را تهدیدات امنیتی، بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی می‌خوانند کشور را ترک کردند. می‌گویند که زندگی دشوار را در مهاجرت سپری می‌کنند. یک پناهجوی افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با خطر اخراج از آن کشور روبرو است.
کسایی که مجرد هستند، بدون اقامت هستند، اونا را حتما میگیرن، هر جا که برابر شما میگیرن میفرستن طرف افغانستان و کسایی هم که قانونی هستن با اونا کاری ندارن. و یک مسئله دیگه هم هست، کسایی که در ایران خانوادگی هستن، اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادن تا آخر برج باید از اینجا بروند، کامل دیگه برشان خانه اجاره‌ای داده نمیشه.
مهاجران افغان در ایران و پاکستان با چالش‌های متعدد مواجه هستند و اخیراً صدها هزار مهاجر افغان در این کشورها دستگیر و اخراج شدند که باعث ترس و نگرانی سایر افغان‌ها شده است. رفیع الله رفعت پناهجوی افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
با وجود از اینکه ویزه های ما تمدید کردیم و پلیس همیشه عزت میکنه و در هر گوشه و کنار که افغان ها را دستگیر کنه، از پیششان اسناد میخواه و به صورتی که اسناد هم اگر داشته باشن باز هم پول میخواه که باید برای از پول بده. و افغان ها در اینجا بسیار در حالت استرس و شرایط سخت زندگی میکنن.
گفتن است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. IOM گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان چنین گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود. گفتنی است که در نزدیک به یک سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند و اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را به عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.